از جمله ذکر کرده بود که با رقم های دولتی یک ماشین چند خودرو را می گذرانند یا نوع و ارزش گمرکی مال را پایین می برند. در تاجیکستان حالا اصلاحات گمرک از جمله جاری کردن سیستم روزنه یگانه ادامه دارد، اما با قول کارشناسان به سستی پیش می رود. کارشناس امان اسرار می گوید در ساختکاری سندها در گذرگاه های گمرکی هم مسئول نهاد دولتی و هم صاحب کار منفیت دارند، چون یکی درآمد می گیرد و دیگر خراجاتش را کم می کند. به قول او تاجیکستان اساساً از چین مال می خرد و صادراتش ناچیز است. بنابراین که واردات از چین زیاد است و آن باج و انداز باید ستانیده شود، تاجران شرکت ها با بعضی مسئولان گمرک زبان یک کرده نرخی واقعی مال ها را در سندها کم نشان می دهند تا اینکه باج و اندازه کمتر سپارند. همصحبت ما می گوید در صورت رعایت رسمیات و پرداخت پوره مالیات، دولت تنها از حساب نیم میلیارد گم شده در شکل انداز و پرداخت های گمرکی می توانید بیش از 100 میلیون دلار درآمد گیرد. اما کارشناس امان اسرار می گوید نه همه این فرقیتی که حالا در آمار است نتیجه رشوه خوری و چشم پوشی ناظران گمرک است. او چند عامل دیگران نامبر کرد. با گفته او تاجیکستان چندین شرکت را از سپردن انداز و باج گمرکی هنگام آوردن مال آزاد کرده است و قسمی از این مالها از چین می آید و چین در آمارش آن را ثبت می کند و یک سببی با وجود آمدن فرقیت می شود. او در ادامه گفت قسمی از این مالها توسط تاجیکستان به کشورهای دیگر می روند و این هم در آماری چین می ماند. در عموم تاجیکستان و چین حدود 10 نامگوی مال و محصولات صادر کرده است که بیش از 99% طلای و معدن دارای کنسنترات متال های گرانبها می باشد. روی خط مال های وارداتی از چین زیاد از 3000 نامگوی محصولات را در بر می گیرد. چین سالهای اخیر و یکی از سرمایه گذاران بزرگ اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. بخشی اساسی قرض خارجی تاجیکستان نیز از چین است. نمایندگان سازمان های مخالفان پیوسته حکومت تاجیکستان را برای وابستگی شدید از چین تنقید می کنند، ولی مقامات می گویند در مناسبت با کشورها حد خود را می دانند.
من ناراضی هستم. می خواهم درس بخونم. مرا خورد شوی دادند. از گشنگی مادرم من شوی داد. این شکایتی حاجره 12 ساله است که 6 ماه پیش به نکاح یک جوانی 23 ساله در آمده است. او 3 سال پیش به سبب جنگ میان طالبان و حکومت پیشین همراه با خانواده‌اش از ناحیه مبوری ولایت بادغیس گریخت و در شهر قلعه نو در اردوگاه پناه برد. گزارش من شهلای عبدالله در این باره است. حاجره همراه با مادر و پدر و دو خواهر از خودش خورد در زیر یک خیمه در یک اردوگاه بی‌جو شدگان داخلی در نزدیکی شهر قلعه نو مرکزی بادغیس زندگی میکند. او میگوید پس از شنیدن خبر نامزدیش بسیار ناراحت و غمگین شد و از این ازدواج ذره هم راضی نیست. او به خبرنگاری رادیو آزادی گفت صنف 3 میخواندم، میخواهم درس خونم، با سواد شوم، در آینده یک معلم میشوم، یک مهندس شوم. پدری هاجره معتاد و یا نشه مند است و باری گران در دوش خانواده شده است. بادامگل 37 ساله مادری هاجره میگوید بنابر گرسنگی مجبور شده است که دخترش را در بدل 400 هزار افغانی تقریبا 4500 دلار به نکاح یکی از نزدیکان خود درآورد. او میگوید از عروس کردن دختری خوردش بسیار پشیمان است، ولی علاجی نداشت. او گفت از دست گشنگی، از دست نابودی و نداشتن، وقتی شو دادنش نبود، از دست گشنگی و نبودن و نداشتن دادم. مقامات طالبان در ولایت بادغیس در این باره چیزی نمیگویند، اما بعضی از بزرگان محلی تصدیق میکنند که ده ها دختر خرد و نورس و در یک اردوگاه بی‌جو شدگان داخلی عروس شدند. ابوبکر یکی از بزرگان میگوید به سبب نرسیدن کمک از طرف دولت طالبان و مؤسسه های بین المللی برخی از آوارگان داخلی مجبور شدند کودکان خود را به شوهر بدهند. او گفت در اردوگاهی که ما هستیم 75 مورد ازدواج کودکان وجود دارد. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک سال گذشته کودکان یکی از جبر دیدگان اصلی بحران اقتصادی و گرسنگی بودند. در افغانستان بر اساس قانون سن ازدواج دختران 16 سال گفته شده است، هرچند اکثریت کشورهای دنیا از 18 سالگی به دختران حق ازدواج می‌دهند. حکومت طالبان ماه دکبر سال گذشته با صدور یک فرمان ازدواج مجبوری دختران را ممنوع کرد، ولی در این فرمان سن ازدواج آنها را تعیین نکرده است. پیشتر از این یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل، اعلان کرده بود که بیشتر از 13 میلیون نفر از کودکان افغان از گرسنگی رنج میبرند. در افضای بحرانی تعدادی از خانواده ها در افغانستان یا مجبور به فروش کودکانشان شدند و یا دختران خردسالشان را مانند هاجره از یدیده عروض کردند.
قسم های احتیاطی ماشین ها در کلاب ساخته شده اند. آنها را برای نمایش به فرم بین المللی اقتصادی آوردند. حالا این کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی کلاب به طور سنجشی به کار در آمده است.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
گفته می شود بعد از این کارخانه مشترک تاجیکستان و چین پور را به کار سر خواهد کرد.
قسمای احتیاطی که استحصال گردن تجهیزاتو از جمهوری خلقی خطای وارد گردیده با نصب متخصصان خارجی وصل نصب گردیده، عین زمان در شکل تستی استحصال گردیده ایستادن. در قطار این زیاده از 15 نفر زنهای محلی با کار دویمی جلب میگردد.
در فرم امسال سفیران چند کشور شرکت داشتند. کارخانه های مشترک هم محصولات خود را به نمایش گذاشتند. شرکت ایرانی پیشتاز پسرگاد استحصال روغن ماشین را در منطقه آزادی اقتصادی دنگره تبلیغ کرد.
ما انشاءالله در آینده خودمون یه مقدار که شرکت گسترده تر بشه، واحد اصلی رو در منطقه آزاد اقتصادی دنگره و بعد واحد شماره دو رو انشاءالله در منطقه آزاد اقتصادی کولاب هم ایجاد خواهیم کرد.
پیش از آغاز فورم سرمایه گذاران برخی سفیران از کارخانه های صنعتی و منطقه آزاد اقتصادی کلاب دیدن کردند. مقامات میگوید که با این هدف میخواهند که شریکان اقتصادی خود را پیدا کنند. فورم بین المللی اقتصادی در شهر کلاب دو روز دوام کرد. در اینجا فورم بین المللی اقتصادی علاکه برگزار شد. در این فورم نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان جمهوری خلقی خطای و نمایندگان جمهوری عربی اشتراک داشتند. مقامات شهر کلاب و ولایت خطلان میگوید که با برگزار کردن فورم بین المللی اقتصادی، جلب کردن سرمایه خارجی و ساختن کارخانه های مشترک در شهر کلاب و منطقه آزاد اقتصادی ولایت خطلان است. در آخر فورم بین المللی اقتصادی کلاب 2022 15 سند امضا شد. هنوز روشن نیست چی مقدار از آنها عملی خواهد گشت. 3 سال است در چنین فورم سندهای زیاد امضا می شود، اما شماره کمی آنها به اجرا می رسد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفای زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفای
زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود. از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم. سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
مدالی برنجی ورزشکاری جوانی تاجیک در قهرمانی آسیا اوید به تکواندو در ویتنام. ناکامی پهلوانی تاجیک در قهرمانی جودای جهان میانی نورسان در سرایو. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تاشکند از تیم ازبکستان مغلوب گشت. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. نورالله مرادوف ورزشکاری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به تکواندو WT میانی نورسان جوانان و ورزشکاران امکاناتشان محدود که از 23 تا 27 آوگوست در شهر هاشیمین ویتنام برگزار شد مدالی برنجی به دست آورد. در مسابقه قهرمانی آسیا دو ورزشکاری تاجیک محمد رضا شکوروف و نورالله مرادوف در رقابت ها میانی جوانان شرکت کردند. نورالله مرادوف در وزن تا 51 کیلو بعد دو پیروزی بر ورزشکاران مغولستان و قزاقستان در نیم فینال از نماینده تایپی چین مغلوب گردیده جای سیوم را گرفت. محمد رضا شکوروف باشد در وزن تا 59 کیلو در اولین محاربهش از ورزشکاری ژاپن شکست خورد. فرهاد نعمتوف مربی دسته منتخب تکواندو WTF تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این سال باشد بازم خوبتر و بهتر شرایط ها فراهم آورده شدند، یعنی که اون ورزشگرانی که در مسابقه های بین المللی می توانند پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند، آنها با استیپندیه های کمیته ملی المپی و استیپندیه کمیته جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده میشن و همه طرفه برای سفربر نمودن با مسابقه های خارجه همه طرفه تلاش و حرکت کرده استودن برای ما را سفربر نمودن به همه این مسابقه ها.
خبر دیگر، امینجان عبدالفیاض یگانه ورزشگری بود که تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودا میانی نورسانی تا 18 ساله که از 24 تا 28 آوگوست در پایتخت بوسنیا و هرزگوینا شهر سرایو دایر گردید نمایندگی کرد. او در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو بر اساس قرعه کشی به سبقت از دور دوم پرداخت و بر رقیبش ناهید تورگولیف از آذربایجان غالب آمد. ولی پهلوان نورسی تاجیک در دور بعدی از نماینده گرجستان گیورگی میشویلیدزه مغلوب شد و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. در مسابقه قهرمانی جهان میانی نورسان در سرایو بیش از 480 ورزشکار از 60 کشور شرکت ورزید. مسابقه بین پسران در 8 وزن و میانی دختران نیز در 8 وزن صورت گرفت. در رقابت های انفرادی در حساب عمومی دسته‌ای منتخب فرانسه با کسب 6 مدال که 3 تاش تیلوست مقام اول را صاحب شد. و خبری آخرین، دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی رحمت الله فضایلوف در بازی سوم و آخرینش در مسابقه بین المللی به خاطره پرزیدنت سابق اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف از تیم نورسان ازبکستان با حساب بزرگ 0-5 شکست خورد. این بازی 27 آوگوست در ورزشگاه پختکار شهر تاشکند برگزار شد. در بازی دیگری دور سوم این مسابقه تیم نورسان ایران دسته ژاپن را با حساب 3-1 مغلوب کرد. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان قبلا در جام یادبود میر ابرار عثمانوف در تاشکند از تیم ژاپن با حساب 0-2 و از تیم ایران با حساب 1-2 مغلوب شده بود. همین طریق دسته میزبان ازبکستان با کسب 7 امتیاز غالب این مسابقه گردید. تیم ایران نیز 7 امتیاز به دست آورد و با نظر داشتی تناسب توپ ها مقام دوم را صاحب کرد. منتخب ژاپن با کسب 3 امتیاز سوم شد، ولی دسته تاجیکستان بدون امتیاز در جای آخرین قرار گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینتای هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم، فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بزین
از طرف کی یا کی ها انیق دارد
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادن و راه را پیشنهاد کردن که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال خصوص همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما به مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا که یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برادران
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش می موندم که دویم بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش می موندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نوشتند دیگر
چی می نوشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم می رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملتی من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما
آسانی.
از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیه نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلمی را میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون و رحمت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند و روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافه، اونجا هوا که بد نیست.